الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعضی از اشارات مربوط به فصل اول از منهج دوم در خلال بحث گذشت، قسمت دیگر از اشاراتش مونده است. اولی مطلب آن است که گرچه گذشت با یه توضیح عرض می شود، این است که این بحثی بحث فلسفی است، زیرا از احکام موجود به معنه و موجود است. الموجود سبا انکان فل این او فل علم، سوا آن کان نفسیان او رابطی یا فوق امام واجب او ممکن. این بحث فراگیر در اول مطرح می شود، بعد وجوب به اقسامی تقسیم می شود، امکان به اقسامی تقسیم می شود، بعضی از اقسامش هم واجب معهودن که در الهیات بالمعنى الاخص مطرح می شود. چه این که در منطق هم این چنین بحث می شود. در منطق در باب جهات و مواد غذایا اول گفته می شود ثبوت محمول برای موضوع یا به نحو ضرورت است یا امکان یا امتناع، بعد ضرورت به اقسام چندگانش تقسیم می شود و امکان هم به اقسام چندگانش تقسیم می شود که ضرورت ازلی و ذاتی و وصفی زیر پوشش ضرورت است، امکان عام و خاص و اخص زیر پوشش امکان. پس مفهوم در هر دو جا یکی است، محور تقسیم هم در هر دو جا یکی است. این چنین نیست که مواد ثلاثی که در فلسفه بحث می شود اخصی از مواد ثلاثی باشد که در منطق بحث می شود، بلکه مفهوماً عین همان و در الهی بالمعنى الاخص البته واجب به معنای ضرورت ازلی است و اون خارج از بحث است، زیرا در بحث مواد ثلاث سخن از تقسیم شی به ضرورت و امکان امتناع است. در این محور بحث که مواد ثلاث مطرحان با محور بحثی که در منطق از مواد ثلاث به عمل می آید یکی است، و اونجا که اگر گفتن واجب محمول خاص تمادر دارد یا واجب خاص تمادر دارد، الهی به بلخص است. و اصولا اگر در فلسفه گفته می شود واجب یعنی واجب الوجود، در منطق هم که گفته می شود واجب یعنی واجب الوجود، حالا یا وجود محمولی در حلیت بسیطه یا وجود رابطی در حلیت مرکبه، این سخن مورد پذیرش مرحوم صدر المتعلهین هم هست. یعنی ایشون در تعلیقهشون بر حکمت الاشراق این معنا رو میپذیرن. اونجا که حرف صاحب مواقف را میخوان رد کنن که سخن از واجب الاربعه بودن یا واجب الزوجیه بودن است، می‌فرمایند به این که به نظر ما در این گونه از موارد سخن از واجب الوجود بودن است، منتها وجود محدود. در هیچ جا ماهیت واجب نمی‌شود. وقتی گفتیم الاربعه تو زوجان به ضروره، یعنی ثبوت و زوجیه للاربعه ضروریه، یعنی این وجود رابطی ضروری است، نه اینکه ماهیت زوجیت بشه واجب یا ماهیت اربعه بشه واجب. در هیچ جا اصولا اینطور نیست. اگر حلیت بسیطه محور بحث است، وجود محمولی میشه ضروری. اگر حلیت مرکبه محور بحث است، وجود رابطی میشود ضروری. پس هیچ جا سخن از وجوب ماهیت نیست. اون چه که صاحب مواقف بیان کردن و دیگران اشکال کردن و بحث را بردن رو وجوب اربعه یا وجوب زوجیت، هیچ کدام از اینها روم روال طبیعی نیست. چون اگر ضرورت هست مال وجود محمول هست، حالا محمول یا وجود رابطی دارد یا وجود رابطی. این بیان را مرحوم صدر متعلهین از فرمایش مرحوم شیخ در متن منطق اشارات ذکر میکنند. شما به تعلیقه مرحوم صدر متعلهین بر شرح حکمت الاشراق چاپ قدیم صفحه 77 که مراجعه فرمایید، اونجا این مطلب است. شرح حکمت الاشراق صفحه 77 عنوان بحث این است: عذابت و سالس فی جهات الغذایا. چون ایشون در منطق این بحث رو ترک کردن، متن حکمت الاشراق در قسم بخش منطق این است که ان الحمليه نسبت و موضوعها الى محمولها اما ضروریت الوجود و یسمى الواجب او ضروری العدم و یسمى الممتنع او غیر ضروری الوجود و العدم و هو الممکن. الاول که قول مال انسان و حیوان و ثانی که قول که الانسان و حجر و ثالث که قول که الانسان و کاتب. مرحوم صدر متعلهین اینجا اون حاشیه مبسوطی رو دارن که بخشی از اینها با عبارت اسفارشون یکیست، اما چند نکته در حاشیهشون بر حتمت اشراق هست که در اسفار نیست. با توجه به اون فرمایش می شود گفت به این که این اشکالی که بر صدر متعلهین وارد شده بر اسفار ایشون وارد است، نه بر خود ایشون. اون حاشیهشون این است که قوله رو و هرمسه اما ضروری الوجود و یسمى الواجب، این چی می فرمان؟ قد وقعت الاشاره الى ان الوجود قد یکون محمولا و القضیه به حسب حالیتون بسیطه و قد یکون رابطتن و القضیه تو به حسب حالیتون مرکبه و على تقدیرنه یحصل عقود ثلاثه به حسب کیفیات ثلاثه داله على تأکد رابط و ضعفی و هی الوجوب و الامتناع و الامکان و هی عناصر و مواد و فی انفسها و جهاتون به حسب العقل. این همون فرق بین ماده و جهت است که نوع کتاب‌های منطقی عهده‌دار بیان فرق ماده و جهتن که ماده با جهت جهت. بعد فرمود و لیست الجهادو تنحصر فی المواد بل کل ما یتعقل من الکیفیات و یدل علیها بلفظ و یکون جهتن سواء کانت احدى هذه الثلاث او غیرها. نه جهت منحصره در این ستاست، نه لازمش آن است که جهت مطابقه با ماده باشد. ممکن است یه قضیه خودش صادق باشد مادامی که به او جهت ندیم، وقتی که جهت دادیم میشه کاذب. مثلا زیدی که ایستاده است، همین گفتیم زیدون قائم، یه قضیه صادق است. ولی وقتی جهت دادیم گفتیم زیدون قائم، به ضروره میشه قضیه کاذب. گرچه قیام برای زید هست، اما چون به نحو ضرورت نیست و جهت مطابق با ماده نیست، این قضیه از در جهت میشه کاذب. اونگاه فرمودن به این که ول جهت به حسب ادراک عقل است، ماده به حسب واقع. و هذه القسم به حسب عناصر قسمت حقیقیه که اشاره دوم است که باید بون بپردازه که چرا ماده بیش از این سه نیست و کمتر از این سه نیست. اون منفصل حقیقی را ما از کجا استخراج میکنیم؟ بعد از اون بیان این چنین میفرمایند، فرمودن که اون چه که در منطق آمده با اون چه که در فلسفه آمده فرقشون عموم خصوص است. و کذلک کل معنا اما واجب الحیوانیه او ممکنها او ممتنعها لکن حیث ما یطلق الواجب و قسیمه فی الحکمت الحقیقیه تبادر الى ذهن ما به حسب الحلیت البسیطه یعنی واجب الوجود و ممکن الوجود و ممتنع الوجود به خلاف الحکمت میزانی که فإن المتبادر فیها ما به حسب الحلیت المرکبه فالوجوب و الامتناع و الامکان الدائره فی صناعت الفلسفه الاولى هی ما یه جهات الغذایا و مواد دها فی صناعت المیزان لکن مقیده به نسبت المحمول الذی هو الوجود. این همون عبارتی که در اسفار هست. یعنی اگر بخوان بفران به این که بحث مواد ثلاثی که در فلسفه است مخصوص حلیت بسیطه است، بحث مواد ثلاثی که در منطقه است اهم از حلیت بسیطه مرکب است، این فرمایش ناتمام. هر دو اهم است از بسیط و مرکب. اگر منظور آن است که در فلسفه هر وقت بگن واجب یعنی واجب الوجود یعنی حلیت بسیطه، این البته هست، ولی این ضرر ندارد. الان بحث در این نیست که وقتی در فلسفه میگن واجب چه معنا به ذهن میآید. بحث در این است که در مسئله مواد ثلاث این تقسیمی که شده نظیر بحث تقسیم در مواد ثلاث در منطق است یا نه. در محور تقسیم اینا عام و خاصن یا در توادر استعماری عام و خاصن؟ حق این است که در محور تقسیم هیچ فرقی بین فلسفه و منطقه نیست، منتها در محور استعمال وقتی فیلسوف میگه واجب یعنی واجب الوجود، اما منطقی وقتی میگه واجب اهم از این که وجودش واجب باشد یا وجود رابطی واجب باشد و مانند. این تموم شد. بعد میفرمان و بعض ضعفاء البصیره که منظور صاحب مواقف است، زعم ان هذه مغایرتون لتلکه به حسب المعنا، اونگاه همون سخنی که در اسفار دارن که نقد سخن صاحب مواقف است اون رو اشاره میکنن. عمده چیزی که در تعلیقشون بر حکمت اشراق است و در اسفار نیست این است که میفرمان به این که صاحب مواقف اینچنین فکر کرد که اگر مواد ثلاث فلسفی با مواد ثلاث منطقی یکی باشد، لازم ان یکون لوازم الماهیات به ذاتیات الاشیا واجبت الوجود لزواتها. چون میگوییم الانسان و ناطقون به ضروره، پس ناطق باید واجب باشد لذاته. وقتی میگوییم الاربعت و زوجون به ضروره، باید زوجیت واجب باشد لذاته ها. این خلاصه نقد، خلاصه اشکال صاحب مواقف. مرحوم آخون میفرماید بین که این گمان مدفوعون، اما علی طریقت غیرنا به روش دیگران. این همان است که در اسفار آورده، یعنی روش دیگران را در اسفار آورده، روش خودشون را در تعلیق ذکر میکنن. میفرمان به این که اما علی طریقت غیرنا فبان لازم هو کون الاربعه مثلا واجبت از زوجیه و الانسان واجبت الحیوانیه لا واجبت الوجود. این همون جوابی است در اسفار آمده و دیگران هم گفتن، یعنی سعید افتازانی در شرح مقاصد گفته. سعید افتازانی گفته که ضرورت فلسفی و منطقی به یک معناست و اختلاف از ناحیه محمول است. وقتی ما گفتیم الاربعه و زوجون به ضروره، معنای ضرورت همون معنی وجوب است، منتها چیزی که ضروری است عبارت از زوجیت است. زوجیت برای اربعه ضروری است. لازمه این اتحاد آن است که زوجیت برای اربعه ضروری باشد، نه زوجیت واجبت الوجود باشد. زوجیت ضروری است، این در لازم ذات. در اجزای ذات و مقومات ذاتی وقتی گفته می شود الانسان و حیوان به ضروره، یعنی ثبوت یعنی حیوانیت ضروری است برای انسان، نه حیوانیت واجبت الوجود است. این روشی است که دیگران گفتن، به مرحوم آخوند هم همون روش را در اسفار نقل کرد که همون این مبنای ما نیست. اما علی طریقت غیرنا فبان لازم هو کون الاربعه مثلا واجبت از زوجیه، این در لازم ذات، ولی انسان واجبت الحیوانیه لا واجبت الوجود، این به روش دیگران. میفرماد به هازا لیسه به صدید، این جوابی که دیگران دادن این تام نیست، برای اینکه در انسان و حیوانون به ضروره حیوانیت واجب نمیشود، ثبوت الحیوانیه للانسان میشه واجب، یعنی وجود رابط است که میشه ضروری. الانسان الاربعت و زوجون به ضروره دین که زوجیت بشه واجب برای اربعه، بلکه ربط زوجیت به اربعه میشه واجب، یعنی این وجود رابط میشه واجب ضروری. و هزا لیسه بسدید فین الکیفیات قد علمت انها احوال للوجود لذیک و بر رابط سبان کان فی زمن حمل الوجود و حمل غیری، چه بگویید الانسان و موجودون چه بگویید الانسان و حیوانون، اون ربطی که بین موضوع محمول است اون ربط مکیف است به ضرورت، نه که محمول بشه ضروری. و شیء من المفهومات لا يحمل ولا يرتبط الا بواسطه الوجود. ما محمولی مفهومی را که بر محمولی حمل میکنیم، در همه حملها بین دو تا مفهوم یک ربط برقرار است که اون میشه وجود. این همان است که در مسئله اسارت وجود مرحوم آخون برهان قام میکرده و مرحوم سبزواری رضوان لرم به صورت شعر در آمده که اگر وجود اصیل نباشد ما اصلا قضیه در عالم نخواهیم داشت، حملی نداریم. لولم یو اصل وحدتون ما حصلت از غیره مسار کسرت ندد. اگر وجود یک مفهوم باشه، هیچ مصداق نداشته باشه و اعتبار محض باشه، شما که در حمل محمولی را بر موضوع حمل نکنید، میگید این او است، دو تا مفهوم که مسار کثرتن، اگر رابط که وجود است واقعیت نداشته باشد، فقط مفهوم باشد، هیچ مصداقی برای وجود نباشد، چین دو تا مفهوم را به هم ربط میدهد؟ پس ما هیچ حملی در عالم نداریم. لو لم یؤثر وحدتون ما حصلت از غیره مسار کثرت ندهد. ما واحد الحق و برا کلمت او. رو این تحریر جواب محقق، جواب صاحب مواقف این است که نه، حیوانیت میشه واجب در حمل ذاتی در الانسان و حیوانان به ضروره، نه زوجیت میشه واجب در حمل لازم ذات در الاربعه و زوجون به ضروره، بلکه ثبوت الحیوانیه للانسان یا ربط زوجیه بالاربعه میشه ضروری. فواجب الحیوانیه اگر گفته شد الانسان و حیوانان به ضروره، معناش این است که واجب و وجود الحیوانیه، فهو واجب و وجود مطلقا لذاته فیعود المحذور. پس اونا که خواستن حرف صاحب مواقف را با این وضع رد کنن و پرهیز داشتن، باز بر اساس اصالت وجود محذور برمیگردد. ولی جواب قاضی عزودی ایجی بنابر طریقه ما یعنی حکمت متعالیه این است، میفرماین و اما را طریقتنا این، این همان است که در رد محقق دوانی ذکر کردن. مرحوم آخون فرمایش خودشون را در رد محقق دوانی ذکر کردن، فرمایش خودشون را در رد قاضی عزود ذکر نکردن. طوری حرف محقق دوانی را رد کردن که اصل سخن قاضی عزودی ایجی هم برطرف می شود. فهمد به اما علا طریقتنا فبعن وجوب الوجود ضرورت المحموله فتبا ضرورتا فبعن وجوب الوجود به ضرورت المحمول فتبا الامکانیه غیر محققین الا مادام الوجود او به شرط الوجود، گوشه از فرمایش محقق دوانی است. یعنی این ضرورت یا ضرورت وصفی است یا ضرورت ذاتیه. بنابراین اگر گفتیم الانسان و حیوانون به ضروره میشه ضرورت ذاتی، اگر گفته شد مثلا الانسان و متحرک الاعصاب به ضروره مادام کاتبن میشه ضرورت وصفی. این وجود رابطی که میشه ضروری یا ضرورتش وصفی است یا ضرورت ذاتی، هیچ کدام از اینها محذوری ندارد، زیرا تنها محذوری که هست این است که غیر واجب تعالی یه شیعی بشه ضروری ازلی و این ضرورت ازلی مخصوص واجب تعالی است. فبعن وجوب الوجود به ضرورت المحمول فی تبایل امکانیه غیر محقق الا مادام الوجود که بشه ضرورت ذاتی او به شرط الوجود که بشه ضرورت وصفی. لأن ثبوت کل مفهوم لشی این نباه و بعد ثبوت ذلک الشی، چرا لتقدم الوجود اندنا على جمیع ذاتیات به حسب الواقع، به معنا ان الوجود هو الاصل و التحقق و غیر الوجود متحقق بهی بالعرض و این کان فی ظرف اتصاف الماهیت بالوجود ثبوت الذات و الذاتیات فی انفسها متقدمتا على اتصافها به مفهوم الوجود بخلاف الحقیقت الواجبه فی ان مصداق الحمل فی قولنا الباری تعالی موجودون و عالمون نفس و ذات الموضوع بلا حیثیت اخرى که میشه حیثیت تعلیل تعلیل اطلاقیه و ذرات ازلی، و اما حمل الحیوانی علی الانسان فلیس کذاله. بعد فرمودن و لستو اقولو این قولنا الانسان و حیوانون قضیتون وصفیه. ما با محقق دوانی فرق داریم که اینها خیال کردن که به شرط الوجود است. ما میگیم ضرورت ذاتی است، به شرط الوجود نیست، ضرورت ذاتی است، نه ضرورت وصفی. لستو اقولو این قولنا الانسان و حیوانون قضیتون وصفیه. چرا؟ لأن القضیت الوصفیه ما یحتاج الحکم على موضوعی بعد تحصیلهی فی نفسه الى صفت اخرى، و اما قولنا الانسان و حیوانون فهو قضیتون ضروریتون ذاتیه، نه ضرورت وصفی. به معنی ان الحکم بالحیوانیه لا یحتاج بعد تحصیل ذات الانسان الى شیء آخر، لکن ذاته به ذاتهی مما یحتاج فی تحصیله الى جائل یجعلو او یجعل وجوده او یجعله موجودن. حالا یا وجود جعل می شود یا اتصاف جعل می شود، علی حال نیاز به جائل دارد، که این تعبیرات مختلف ناظر به آراء گوناگون است در مسئله جعل. فالضرورتو فی مثل هذه القضیه یعنی الانسان و حیوان به ضروره مقیدتون بالوجود بخلاف ضرورت الازلیه فانها غیر مقیدت لا بالوجود ولا لشیء آخر. از اینجا روشن می شود اون فرمایشی که مرحوم آخوند در رد قاضی عزاد گفتن، این مندفعون نه یعنی ما دفع می کنیم، دافع همان سعد افتازانی است که در خلال تقریر بحث هم دافع ایشون بیان شدن. نظر نهایی خود مرحوم آخوند در نقد بیان قاضی عزاد همان است که در نقد سخن محقق دوانی گفتن، که اگر گفتیم الاربعه زوجون به ضروره، این ضرورت ضرورت ذاتی است نه ضرورت ازلی، و ضرورت ذاتی مزاحم ضرورت ازلی نیست. این یک بحث، این نکته در اسفار نبود. نکته دیگری که در اسفار نیست این است که می‌فرمایند به این که تمام این حرف‌ها یعنی این مواد ثلاث وصف وجود است، یا وجود محمولی یا وجود رابطی، و این را از فرمایش مرحوم شیخ نقل می‌کنند. قال شیخ الرئیس فی الاشارات، این در فصل اول از منهج چهارم منطق اشارات هست. فصل اول از منهج چهارم از منطق اشارات، عنوان منهج این است که فی مواد دل غذایا و جهاتها. ها اونگاه مرحوم شیخ اینجا این بیان رو دارن، می فرمان به که لا یخلو المحمولو فی الغذیه و ما یشبهو سوا انکانت موجبتن او سالبتن من ان یکول نسبتهو الالموضوع نسبت از ضرور نسبت از ضروری الوجود فی نفس الامر مثل الهیوان فی قولنا الانسان و حیوانو الانسانو لیس به حیوان، یا ضروریست یا امتناع. او نسبت ما لیس ضروری لا وجوده ولا عدمو مثل الکاتب فی قولنا الانسانو کاتب او لیس به کاتب. او نسبت ضروری العدم مثل الحجر فی قولنا الانسانو حجر الانسان لیس به حجر. فجمیع مواد الغذایا هی هذهی، انتها کلامو. اونگاه ایشون می‌فرمایند که مرحوم اخون واو صریحون فی ان هذه الجهات احوال الموجودات، موجود یا ضروری است یا ممکن. بنابراین نباید در رد قاضی عزاد صاحب مواقف گفت به این که حیوانیت میشه واجب، نه بشه واجب الوجود. حیوانیت میشه واجب یا زوجیت میشه واجب، نه واجب الوجود. چون اگر سخن از وجوب است حتما وصف وجود است، یعنی زوجیت وجودش برای اربعه میشه واجب، حیوانیت وجودش برای انسان میشه واجب. این بیان که در اسفار نیست نشون میدهد که محور بحث ها وجود است، یا محمولی یا رابطی. چه در منطق چه در فلسفه. و در الهی بالمعنی الاخص یا موارد دیگری که واجب اطلاق می شود بدون قرینه، منظور هم واجب ازلی است و وجود چه حلیت بسیطه چه حلیت مرکبه، یا ضروری است یا ممکن، و منطق هم همین بحث رو دارد، فلسفه هم همین بحث رو دارد. پس در اصل بحث یکی، این اشاره اول. اشاره دوم آن است که هم در خلال سخن گذشت که این بحث بحث فلسفی است نه بحث منطقی، چون محور بحث الموجود است. الموجود اما کذا و اما کذا. بعد وقتی که وجود رابطی شده ضروری یا ممکن یا ممتنع، منطق می آید در قسمت های ربط محمول و موضوع که مربوط به معقولات ثانی است بحث می کند. چون در فلسفه اینجای بحث می شود الموجودو سوا آنکان فل این او فل علم، سوا آنکان معقول موجودن اولین او ثانویین، فوه اما ضروری او ممکن. فلسفه به طور وسیع بحث می کند، بخشی از این قسمت ها را منطق سهم خود قرار می داد و در باره او بحث می کند. پس محور بحث یکی است و بالاصالا بحث فلسفی است. مطلب دوم اشاره بعدی آن است که در تعریف این مواد ثلاث نوعاً گفتن که این تعریفات حقیقی نیست چون مشتمل بر دور است و تعریف هم بدیهی است و معانیش هم بدیهی است. گفتن تنبیهی است. نکته ای که ظاهراً در مواقف آمده این است که اگر ما بخواهیم بگوییم این تعریف تنبیه است، نسبت به اشخاص و گوناگون می شود گفت، اما نسبت به شخص واحد هم تنبیه دوری است. همونطوری که تعریف دوری باطل است، تنبیه دوری هم باطل است. معنای اینکه تعریف تنبیهی است آن است که کسی که معنای واجب برای او روشن‌تر از معنای ممکن است، ما ممکن است که وجود را در تعریف امکان عکس بکنیم، بگوییم ممکن یعنی مالیس به واجب به بالعکس. ولی اگر خواستید نسبت به یک شخص معین همه این تعریفات را تنبیهی قرار بدیم، این باز میشه دور. بنابراین تعریف اگر حقیقی باشد مطلقا دور است، و اگر تنبیهی باشد نسبت به شخص معین بخواهیم این تعریف تنبیهی را ذکر بکنیم دور است. برای اینکه ما میخواهیم از سابقه ذهنی او استفاده کنیم، او اگر در ذهنش اول معنای وجوب را فهمید، اونگاه میشود وجوب را معرف امکان قرار داد، دیگر نمیشود امکان را معرف وجوب قرار داد. اگر تعریف تنبیهی هم باشد نسبت به شخص واحد دور است. مطلب دیگر آن است که ما اگر خواستیم تنبیه تعریف را تنبیهی قرار بدیم، وجوب را اصل قرار بدیم، امکان و امتناع را فرع، این سخن در مباحث مشرقیه امام رازی هم آمده. مطلب بعدی آن است که این حصر جهات در سه قسم، همونطوری که در خلال بحث عنایت فرمودید، باید به منفصله حقیقی باشد. یعنی حصر عقلی بدون منفصله حقیقی ممکن نیست، و منفصله حقیقی هم بیش از دو ضلع، یعنی یک مقدم و یک تالی نخواهد داشت. و اگر دیدیم حصر عقلی بود به صورت منفصله در آمد ولی بیش از دو ضلع، معلوم می شود که این از چند منفصله تشکیل شده است. سید الاستاد مرحوم علامه رضوان الله در فصل اول از مرحله چهارم اونجا همین راه حصر عقلی را به دو تا منفصله حقیقی بیان کرد. اون چه که سید الاستاد در فصل اول از مرحله چهارم بیان کردند، حصر عقلی را در همین اسفار به دو تا منفصله حقیقی ذکر میکنند. صفحه 161 را مراجعه فرمایید، جلد اول صفحه 161، جلد اول اسفار صفحه 161 فصل 9. اونجا دارن که فی ان الامکان یستحیل ان یکون بالغیر. بعد میفهمن لما تیقنت ان قسمت الشیء الواجب والممکن والممتنع منفصله حقیقیه از کل فلان تا آخر، این بر اساس منفصله حقیقیه تنظیم میشه. پس اون چی که در نهایه به عنوان یک اصل فنی تنظیم شده است، به صورت منطقی در آمده، به استناد فرمایش مرحوم آخوند دست در جلد اول اسفار صفحه 161، و اونچه که مرحوم آخوند رضوان الله علیه فرمودن این هم ریشش در سخنان جناب شیخ اشراق هست که همین این سه جهت را ایشون به عنوان دو تا منفصل حقیقی تبیین میکنن. لذا مرحوم آخوند در تعلیقشون بر همون صفحه 77 یک بدر اشراق میفرمان به وجه الحسره ما ذکره و شاره به قولهی و انما حسرت المواد، برای اینکه به صورت دو تا منفصل حقیقی در میان. در صفحه 78 شرح حکمت الاشراق مرحوم قطب شیرازی در شرح حکمت الاشراق این چنین میفرماید: و ان من حسرت المواد فی نفس الان فی السلاس لان نسبت المحمول الى الموضوع فی نفس الامر اما ضروریت الوجود اولا، این میشه منفصل حقیقی اول، و ثانی اما ضروریت العدم اولا. اون وقت دیگه انسان با یک قطعی میتواند بگه هست حسر عقلی است، چون قالب گیری شده به نفی اثبات دور زده. مسئله بعدی آن است که اون چه که محقق دوانی فرمود، مرحوم سبزواری در تعلیقشون فرمودن به این که این سخن بر اساس مبنای شماست که لازم ماهیت را به لازم الوجودین ارجاع دادید و این مبنا ناتمام است، برای اینکه وحدت در اقسام معتبر است، لازم یا لازم الوجود الخارجی است یا لازم الوجود است یا لازم الماهیه. اگر لازم الوجود شد یا لازم الوجود خارجی است یا لازم الماهیه، دیگه نمیشه یا لازم الوجود ذهنی است یا لازم الوجود خارجی، دیگه نمیشه گفت که لازم الوجودین است. مثل اینکه ما بگیم کلمه یا اسم است یا فعل است یا حرف یا اسم و حرف. اگر وحدت در اقسام معتبر نباشد، ما هیچ تقسیمی در عالم نداریم، برای اینکه کلمه یا اسم است یا فعل یا حرف، یا اسم و فعل یا اسم و حرف یا حرف و فعل. بعد میایم میگیم یا اسم و فعل و حرف الی آخر الی ما لا نهایت له. اگر وحدت در عقص تقسیم معتبر نباشد، هرگز ما تقسیم صحیح نخواهیم داشت. اینجا هم میگن لازم یا لازم ماهیت است یا لازم وجود، اگر لازم وجود شد یا لازم وجود خارجی است یا لازم وجود ذهنی، دیگه لازم وجودین نداریم. این خلاصه نقد برام سبزواری است بر حق دوانی. ولی سید الاستاد رضوان الله علیه در نهایه ملاحظه فرمودید چون مسئله اصالت وجود را به خوبی تقریر کردن، میفرمان به این که اگر ما مسئله اصالت وجود را به طور دقیق بررسی کنیم، میبینیم لوازم ماهیت به لازم الوجودین برمیگردن، چون بعضی از لوازم هن که مخصوص وجود ذهنی هن، بعضی مخصوص وجود خارجی هن، بعضی لازم جامع بین ذهن و خارج هن. این منافات هم ندارد که وحدت در اقسام معتبر باشد. لذا در نهایه اولین فرعی که بر اصالت وجود مترتب کرده فهمون به تفرع و علیه امور این است که لازم الماهیه به لازم الوجودین برمیگردد. رو این فرمایشی که لازم الماهیه به لازم الوجودین برگردد، وقتی گفته شد به این که الاربعت و زوجون به ضروره، یعنی زوجیت لازمه وجود اربعه هست، منتها این ضرورت میشه ضرورت ذاتی و ضرورت ذاتی مزاحم ضرورت ازلی نیست. و اون چه که مرحوم آخوند چه در اسفار و چه در تعلیقشون بر حکمت اشراق بیان کردن، این سخن نهایی مرحوم آخوند نیست، گرچه در تعلیقشون رقیق تر و دقیق تر از اسفار بیان کردن. اون چه که سخن نهایی این هست این است که بنابر اصالت وجود، این چی نیست که وجود فقط ظرف باشد و قضیه حینیه باشد. بنابر اصالت وجود جمعی آثار مال وجود است اولا و بل اصاله، مال و ماهیت از ثانیان به تبع یا بالعرض به طور دقیق. اگر این چین است، زوجیت مال وجود اربعه هست نه مال ماهیت اربعه، چون ماهیت اربعه هر چه دارد به وسیله وجود دارد، دیگر ممکن نیست خودش اقتضایی داشته باشد که در اون اقتضا وجود نقش نداشته باشد. لذا مرحوم آخوند در تعلیقشون بر شهبت اشتاق فرمودن این گونه از ضرورت ها یا ضرورت وصفی است یا ضرورت ذاتی. و نقدی که بر سید علی استاد وارد شد اون نقد وارد نیست، ایراد شد وارد نیست. روح لازم اصالت وجود این است که لازم ماهیه به لازم وجوده این برگرده. مطلب بعدی آن است که این جهاد یعنی ضرورت و امکان امتناع را گفتن بدیهی است. سر بداهت را بعضی ها در این دانستن، گفتن به این که سر بداهت بساطت است، اگر یه چیزی بسیط شد او تعریفش محال است. وقتی تعریفش محال بود بدیهی است. البته اگر تعریفش محال بود یا باید گفت مجهول بالاصاله است یا معلوم بالاصاله. لازمه استحاله تعریف این نیست که معلوم باشد، ممکن از چیزی چون تعریفش مستحیل است مجهول بماند نه معلوم. علی حال چون این معانی وجوب امکان امتناع معلومن، معلوم می شود که اگر تعریف پذیر نبودن در اثر بداهت هست. اون آیون که منشأ بی‌نیازی از تعریف را تحلیل کردن، گفت منشأش بساطت است، اگر چیزی بسیط شد قابل تعریف نیست. برای اینکه تعریف آن است که ما یه شیء رو منحل میکنیم به اعم میشه جنس، به مساوی میشه فصل، و از راه جنس و فصل رو تحدید میکنیم. اگر چیزی بسیط بود منزه از جنس و فصل است، جنس ندارد، فصل ندارد، قهرن تعریف پذیر میشه. این دلیل اخص از مدعا است. اگر مدعا این است که ما یه چیزی رو نمیتوانیم تعریف بکنیم، حد وسط این نمیتواند مسئله بساطت باشد، چون بساطت مانع تعریف حدی است نه تعریف رسمی. اگر چیزی بسیط بود جنس و فصل نداشت، از لوازم او ممکن است در شناسایی او کمک بگیری. پس اگر کسی ادعا کند که بسیط قابل تعریف نیست، دلیلش این باشد که بسیط جنس و فصل ندارد. این تعلیل اخصی از مدعاست. یعنی دلیل او میگوید که بسیط تعریف حدی ندارد، مدعا اون است که بسیط مطلقا تعریف ندارد. این سخن از این جهت ناسواب است. ممکن است چیزی بسیط باشد جنس و فصل نداشته باشد، و از راه لوازم عامه یا لوازم خاصه ما بتوانیم او را بشناسیم و بشناسانیم. بله، اون از نظر مصداق خارجی است، وگرنه ما اگر بسیط نداشته باشیم مرکب نداریم. در تمام اشیاء بسیط هست، حالا ما به او دیرتر میرسیم مسئله است علاقه. اگر ما بسیط نداشته باشیم مرکب به بار نمیاد، چون که اگر واحد نداشته باشیم کثیر نداریم، حتما واحد داریم، حتما بسیط داریم و مانند دار. اما لو اون شیء بسیط چیز کمتر به ذهن بیاد و ما ممکنه به او دسترسی نداشته باشیم. وگرنه ممکن نیست بسیط در عالم نباشد ما مرکب داشته باشیم، چون مرکب را بسایط تشکیل میده. سخنی که مربوط به اشاره قبلی است و لوازم ماهیت را به لوازم الوجودین ارجاع میدهد و بنابر اصالت وجود لازمش هم همین سخن است، این است که نوع قضایا را مرحوم صدر متعلیم فرمودن که این از باب عکس الحمل است. یعنی وقتی گفته می شود الانسان و موجودون، روح قضیه به این است که الموجودو قد تعین بالانسانیت. ممکن است ادیب بگوید الانسان مبتدا و موجودون خبر، اما حکیم میگوید الانسان خبر مقدم، موجودون مبتدا مؤخر. اگر کسی اصالت الماهوی بود، الانسان را مستند اله میداند و موجودون را مستند. ولی اگر کسی اصالت الوجودی بود، میگوید الانسان خبر مقدم، موجودون مبتدا مؤخر. او موجود است که هستی است که به تعین انسانیت متعین میشود. اون فیض خدا که خدا او را آفرید هستی است. اون فیض خدا و کار خدا گاهی به صورت انسانیت ظهور میکند. اون کار اصل است. اون کاری خدا گاهی به صورت انسانیت ظهور میکند، گاهی به صورت لوازم انسانیت ظهور میکند. رو این تحلیل که نوع قضایا به عکس الحال برمیگردد، پس اگر گفتیم الاربعتو موجودون، بعد گفتیم الاربعتو زوجون، سرش روش به این برمیگردد که الموجودو قد تعین بالاربع اولا سم به زوجی ثانیا. پس این همان است که برهم صدر متعلی فرمود قضیه یا وصف ذرات وصفی یا ذرات مطلقه، ذرات ذاتی است، البته ذرات ازلی نخواهد بود. اشاره دیگران است که مسئله اصل تناقض یک شیء بدیهی است و بالاتر از بدیهی اولی است، به هیچ وجه قابل استدلال نیست. نمیتوانیم بگوییم، حتی نمیشود گفت که قابل استدلال نیست. کسی ادعا کند، کسی مدعی باشد بگوید که اصل تناقض اولی است، این رو بخواد ادعا کند، اولیت او را ادعا کند و بخواهد برای این ادعا دلیل اقام کند، این ممکن نیست. چون اگر بخواهد برای این ادعا، این دعوا را نظری بداند و برای این اثبات این دعوا دلیل اقام کند، ناچار است بگوید به این که اگر اجتماع نقیضین جایز باشد، اگر اجتماع نقیضین مثلا جائز باشد، یلزم محظور کذا و از اون محظور دیگر کذا لازم میاد که به تسلسل دست دراز کند یا به دور متکی بشود، در حالی که دور و تسلسل استحاله همه اینها به اشتباه نقیزه. ولی چیزی که هست این است که گرچه اجتماع نقیزین به عنوان اولین قضیه مطرح است، اما نه به اندازه اصل الواقعیه بدی اولی است. اولی ترین اولی اصل الواقعیه است که اصل الواقعیه به هیچ وجه قابل انکار نیست. اونگاه یکی از فروع مسئله اصل الواقعیه همین است که الواقعیتو لا تجتمع مع الواقعیه، الموجودو لا یجتمع مع المعدوم، الوجودو لا یجتمع مع العدم و امثال ذلك. این رو از احکام الموجود بشمارن، لذا در فلسفه از او بحث میکنن. حل شبهات صوفستایی این هم به عهده فیلسوف است و امثال ذلك. حالا ببینیم اصل الواقعی که موضوع فلسفه است، او بدیهی تر است یا امتناع جمع بین نقیزه. می توان گفت اون اصل واقعی که موضوع فلسفه است، او حتی از مسئله اصل اجتماع نقیزه این هم بدیهی تر است. چرا؟ برای اینکه اگر کسی اجتماع نقیزه این رو منکر شد، گفت که جمع نقیزه این محال نیست، جمع نقیزه این ممکن است، بسیار خوب، واقعا اینها جمع شدن یا نه، نقیزان رو با هم جمع کردید یا نه، واقعا فتوا دادید به امکان جمع یا نه. پس شمایی که جمع نقیزین را جایز دانستید، واقعا جایز دانستید و گفتید واقعا جمع می شوند، پس باز اصل الواقعیه محفوظ است. اصل الواقعیه قابل انکار نیست ولو شما بخواهید اجتماع نقیزین را منکر بشوید. چیزی که از انکار او اثبات او لازم می آید همون اصل الواقعی است. به قدری اصل الواقعی قوی است که اگر کسی مسئله تناقض را قبول نداشته باشد، بگوید که جمع نقیزین می شود، ممکن است جمع نقیزین را منکر بشود، امتناعش منکر بشود، اما اصل الواقعیه را نمی تواند منکر بشود. برای اینکه تا مادامی که فکر و اندیشه دارد از او سوال میکنیم، شما که اصل جمع نقیزین رو محال نمیدانید میگویید جایز است، واقعا میگید جایز است و جمعش رو واقعا میگید ممکن است، یا میگویید که واقعا جمع شدن، در تمام این حرفا واقعیت محفوظ است. حتی اگر کسی بیاید با اصل الواقعیه را انکار کند، باز میگویند به او پس شما واقعا انکار کردید و گفتید واقعا واقعیت نیست، دروغ که نگفتید، شما که اصل الواقعیه را منکرید، میگوید واقعیت نیست، واقعا نیست، پس اصل الواقعیه خواهد بود. چیزی که یلزم من فرض عدمهی وجودو، فرضش میشه مستحیل، پس اون میشه اول الاوائل به این مسائل نقضن از مسائل است. مطلب دیگر این است که همون طوری که وجود خارجی حق موقت بود و حق دائم و حق ازلی، وجود علمی هم حق موقت است و حق دائم و حق ازلی، که این قضیه میشه ضرورتش ازلی، یعنی جمع نقیزن ممتنع آن ازلا و وزان استحاله جمع بین نقیزن در بین اندیشه ها آیت و مثال است برای حقی که لیس کمثلی شی در وجود واقعی. این عبارت را چون بهمنیار تعبیر لطیفی داشت، مرحوم آخون عبارت را با تجلیل ازشون نقل کردن، جلد اول اسفار صفحه 423 عبارت این است. عبارت بهمنیار این است و یعید و حاضر سطر سوم جلد اول صفحه 423 سطر سوم و یعید و حاضر ما قاله بهمنیار ان نسبت اولل او اولیات الى جمیع نظریات که نسبت فاعل الکل الى الموجودات، که اگر معاذ الله واجب در عالم نباشد هیچ موجودی در عالم نیست، و اگر مسئله جمع نقیزین هم از اندیشه ها رخت بربندد ما هیچ فکری نخواهیم داشت. الحمدلله رب العالمین.